بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مطلب مورد بحث، اتیان مأمورون به به امر ظاهری آیا مجزی است از امر واقعی ام لا؟ مراد از امر ظاهری در اینجا اعم از امارات و اصول عملیه است. حکم ظاهری مفاد اماره باشد یا مقتضای اصل عملی باشد. فرض بفرمایید که اماره قائم شد بر اینکه سوره جزء صلات نیست. جناب مکلف نماز بدون سوره را اتیان کرد. بعد براش کشف خلاف شد. حالا کشف خلاف به قطع یا به تعبد؟ کشف خلاف به قطع به این که مثلا خبر واحد معتبری گفته بود سوره جزء صلات نیست، نماز بدون سوره خواند، حالا چه در وقت چه در خارج از وقت برخورد کرد به خبر متواتر قطعی، سلام علیکم، و مفاد خبر متواتر این بود که سوره جزء صلات است، نمازی که خوانده است معتیون به کفایت میکند از خواندن نماز مع سوره ثانیه فی الوقت او فی خارج الوقت یا کفایت نمیکند. یا اینکه مثلا اصل عملی در بین بود و مقتضای اصل عملی صحت فعل بود، به اینکه مثلا در شک بود که این ثوب طاهر است ام لا، اصالت طهاره گفت ثوب طاهر است، با این ثوب داخل در صلات شد، سپس معلوم شد که صوب نجس است. یا ممکنه استصحاب طهارت کرده باشه و صوب مستصحب الطهاره نماز خواند، بعد انکشفه که اون صوب نجس بوده است، معتیون به مستند به حکم ظاهری اتیان شد، سپس کشف خلاف شد. این محل بحث ماست. در مسئله مورد بحث اقوال متعددی است. یک قول این است که اون چه که اتیان کرده است مجزی است مطلقا. مطلقا که میگه در قبال این تفصیل هایی که بعداً ذکر میشود. قول دوم عدم اجزاست مطلقا. قول سوم تفصیل بین اونجا که کشف خلاف شود به علم وجدانی، که در این صورت گفته است اون چه که اتیان کرده است کشف خلاف شود به علم وجدانی، عرض شود که اون چه اتیان کرده است کفایت نمی کند، قطع پیدا کرد که مثلا این ثوب طاهر نبوده است، استصحاب کرد طهارت ثوب را، بعد یقین پیدا کرد به نجاستش، اون چه معتیون به کفایت نمی کند. یا مثلا به علم قطع دانست اون حکمی که مثلا عبارت بود از این که سوره جزء صلات نیست به قطع معلوم شد که سوره جزء صلات است. قطع از کجا اومد؟ از خبر متواتر. خبر متواتر تا حالا کجا بود؟ حجیت مال اون اماره واصله بوده، اما به دست یهو نرسیده. درست شد؟ تحقیق کرد نرسید، الان بهش برخورد کرد و کشف خلاف شد. وجدانن بلقت این معتیون به کفایت نمی کند. و اما اگر کشف خلاف شد تعبدن، یعنی باز برخورد کرد به یک دلیل معتبری که وظیفه این آقا رو مشخص کرد، معلوم شد اون چه معتیون به فاقد شرط بوده است، معتیون به فاقد جز بوده است. از کجا دانستی؟ این دلیل معتبری که الان نزد ایشون است میگوید که اون معتیون به تام نبوده است از حیث اجزا و شرایط. اینجا گفته است اون چه معتیون به مجزیست. دقت فرمودید؟ اقوالی در مسئله هست که اینا رو باید بررسی کنیم. قول دیگر این است که اگر ما قائل به این شدیم که امارات از باب سببیت حجت است، فعلی که اتیان کرد مستند به اماره، بعد کشف خلاف شد، اون چرا آورده است کفایت می کند. سببیت رو قائل شدیم، یعنی اماره سبب شد برای وجود مصلحت در متعلقش. حالا اون بعضی سببیت رو به نحو مصلحت سلوکیه به اصطلاح توضیحش دادن، بعضی گفتن نه، معدای اماره دارای مصلحت می شود اونگاه که اماره ای قائم شود بر آن. اینا حرفاشو باید بگی. سببیت و نوعاً آقا قبول ندارن، طریقیت رو قائلن. و اما اگر قائل شدیم که اماره عرشبت که به طریقیت حجت است، از باب طریقیت حجت است، معتیون به کفایت نمی کنه. این اماره میخواست طریق باشه به واقع، وظیفه خودشو درست انجام نداد. درست شد؟ این وظیفه خودشو درست انجام نداد، واقع را نشون نداد، لذا معتیون به کفایت نمی کند. تا می رسیم به قول پنجم که عرض شود در واقع تفصیلی است بین اقسام سببیت. این مصلحت سلوکیه هم یک نوع به اصطلاح سببیه، یعنی اعتبار اماره بر نحو سببیته، منتها نه به این معنا که در معدای اماره مصلحت ایجاد بشه. به مقدار مصلحت فائته و از دست رفته، این سلوک طبق اماره اون مصلحت رو جبران میکنه. منتظر تفصیلش باشید. قول دیگر که محور بحث ماست قول مرحوم صاحب کفایه است. ایشون فرموده است که ما فرق میذاریم بین امارات و اصول. اگر اماره ای قائم شد بر این که مثلا سوره شرط نیست، سوره جز نیست برای صلات، بعد معلوم شد که کشف خلاف شد که نه آقا، سوره جز است برای صلات، این معتیون به کفایت نمی کند. قائل به عدم اجزاست در وقتی که اماره مربوط به حکمی از احکام شرعی بشود. اماره گفته بود که وظیفه ایشون خواندن صلات جمعه است در عصر غیبت، بعد انکشفه که اون چه که مأمورون به بوده است برای آقا خواندن صلات ظهر بوده است، کشف خلاف شد، بگو حالا به نحو مثلا قطع، اون چه آورده است کفایت نمی کند. و اگر سالها مثلا بگو که به جای صلات ظهر صلات جمعه خوانده است، وظیفه آقا اینه که اون نمازهای ظهر از دست رفته رو قضا کنه. و اگر مراد از حکم ظاهری اصل عملی باشد، اصل عملی اگر جاری شد به مقتضای اصل عملی جناب مکلف کارش رو انجام داد، اصل عملی خاصیتش رفع تحیره. مکلف متحیره چیکار کنه؟ میگه آقا به این اصل عمل کن، معطل نشو، برو. مثلا اصالت الطهاره، اصالت الاباحه، همین اصول عملیه، استصحاب، براءت، امثال اینا برای رفع تحیره. و تفاوت اصل عملی با اماره به این است که اماره ناظر به واقع است. خبر واحد ثقه که میاد میگه مثلا وظیفه شما نماز بدون سوره است و سوره جزء صلات نیست، این داره واقع رو بخواد به شما بگه، با انزل الله رو، حکم خدا اینه، درست شد؟ و این اماره تارتن مطابق با واقع است، اخرى مرتبه مخالف با واقع. در مورد اماره این تعبیر صحیح است که بگیم اماره صادق بود یا اماره کاذب بود. صدق و کذب صفت قرار میگیره برای اماره. اما در مورد اصول عملیه بفرمید این که صادق است یا کاذب است، این تعبیر در موردش به کار برده نمیشه. اصل عملیه چیزی نمیگه که مثلا بخواد صادق باشد یا واقع یا کاذب باشد. توجه کنید، اون نظر به واقع نداره، نظر به واقع نداره که مثلا بگی بله اینجا مفاد اصل عملی صادق بود یا مفاد اصل عملی کاذب بود. بله، اون چه که اصل عملی میگوید گاهی مطابق با واقع در میاد، گاهی مطابق با واقع در نمیاد. اما صدق و کذب در مورد اصل عملی ذکر نمیشه. این وصف، اینکه صادقون او کاذبون، این برای اماره صحیحه، اما برای اصل عملی بله خیر. و جناب مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه قائل به تفصیله، میگه در مورد امارات ما قائل به عدم اجزا هستیم، در مورد اصول عملیه قائل به اجزا میشیم. چرا فرق میذاره بین اماره و اصل عملی؟ مثلا توهم ممکنه این باشه که بابام امارات که اعتبارشون بیشتر است از اصول عملیه، اگه اماره یه چیز میگه باید مثلا برای اون چی که اماره میگوید تأثیر بیشتری باشد تا اون چی که اصل عملی میگوید. از نگاه مرحوم صاحب کفایه حجیت امارات علی نحو طریقیت خاصیتش این بود، منجزیت عند الاصابه و معذریت عند الخطا. اگر اصابت میکرد با واقع، واقع منجز میشد. اگر واقع رو نشون نمیداد یه عذر بود برای آقای مکلف. فرض کنید همین بنده خدا عمری نماز بدون سوره خوان و تا آخر عمرم کشف خلاف نشد براش، نه برای خودش، مثلا حالا مقلدینی هم داره، مقلدین هم به فتوای ایشون عمل کردن، بعد معلوم شد که قیامت، معلوم شد که وظیفه آقا نماز بفرمایید با سوره بوده است. این اماره خاصیتش اینه که عذریست برای مکلف. آقا چرا نماز بدون سوره خوندی؟ این اماره اینو میگه، درست شد؟ این اماره اینو میگفت. دیگه نمیتونن تنبیهش کنن برای ترک صلات معصوره. این معذریت معنیش اینه. درسته؟ بعد در ارتباط با این که واقع رو میخوان نشون بده، بسا واقع رو نشون نمیده، بسا واقع رو نشون نمیده و به خاطر اقامه اماره برای مطلبی واقع تغییر نمیکنه. حکم خدا اومده روی صلات معصوره، یعنی اونه که واقعا واجب بوده همین بوده. درست شد؟ شما چه علم پیدا کنی با آن؟ چه علم پیدا نکنید با آن؟ واقع عبارت است از وجوب صلات معصوره. اماره چی بهش گفت؟ گفت صلات بدون سوره واجب است. واقع رو نشون نداد دیگه، نه؟ واقع بر اون چی که بود تغییر نکرد. بعدم که معلوم شد و یقین پیدا کرد به اینکه وظیفه صلات معصوره بوده است، تکلیف به تعبیری به قوت خودش باقیه. حالا در وقت اگر نخوندی دلیل وجوب قضا میگوید که شما مفات رو باید بالاخره قضا کنی، واقع از دست رفته است، لذا وظیفه تو اتیان صلات معصوره است. این به همون جهت که این طریق الالواقعه، طریق الالواقعه. ببینید اون بحث جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری همینجا محل بحثش میتونه باشه. جمع در اختلاف بین حکم ظاهری و حکم واقعی چه باید کرد؟ مرحوم آخوند راحت مشکل حل کرد. گفت وقتی که اماره برخلاف در آمد، در واقع حکمی نیست، از ناحیه این اماره حکمی نیومد که بعد بیان بشینید بحث کنید که این حکم ظاهری با حکم واقعی چجوری جمعش کنیم. واقع مثلا وجوب صلات معصوره بود، ظاهر چی بود؟ آقا وجوب صلات بدون سوره. این اختلاف حکم ظاهری حکم واقعی چگونه حل کنیم؟ فرمایش صاحب کفایه این بود، از ناحیه اماره حکم ظاهری جعل نشده است، صرفا اماره جنبه طریقیت الالواقع داره. یا واقع به اماره کشف می شود یا واقع کشف نمیشه. خودش چیزی نمیگه ها، دقت فرمودید؟ خودش از خودش چیزی نمیگه. خیلی خوب. لذا قاعده بنابر مبنای ایشون عدم اجزا است. و اما در اصول عملیه که قائل به اجزا شده است چرا؟ میگه ببینید اصول عملیه مثل اصالت و طهاره یا مثل استصحاب، اینا یه جورایی ناظره به اون ادله هستن که اموری را شرط قرار میدن برای صلات، ناظر به اونا هستش. مثلا نگفت که در صلات شرط هست که در ثوب طاهر اتیان شود؟ چرا؟ دلیل اینو گفت که شرط صلات طهارت ثوب است. تستر شرط، آقا تستر شرط هست برای صلات. تستر با چی؟ با چه ثوبی؟ با چه جامعی؟ با جامعی که طاهر باشه. درست شد؟ طهارت ثوب شرط است. حالا این طهارت ثوب رو از کجا به دست میاریم؟ یه وقت علم وجدانی داریم به این که ثوب طاهر است. خداوند خدا بالاخره یقینی بین هم داره، اگر نجاستی هم بوده به قول خودمان رفعش کرده. به علم وجدانی طهارت ثوب ثابت است. اخرى مرتبه بیانه میان میگه ثوب طاهر است. ثالث مرتبه اصالت و طهاره جاری میکند و میگوید ثوب طاهر است. در شک است که این ثوب طاهر است، نه اصل طهارت کمکش میکنه، میگه بگو ثوب طاهر است. تا علم به نجاست ندارید ثوب طاهر است و هر چیزی همینطور است. و یا بگو استصحاب کرد طهارت را. این سابق که بالاخره ثوب طاهر بود، سپس استصحاب کرد بقای طهارت صوب را. بعد با این صوب نماز خواند و انکشفه که صوب طاهر نبوده است. نمازی که خوانده است کفایت می کند املا. صاحب کفایی می فرماد نمازی خوانده کفایت می کنه. سرشم اینه، اصول عملیه حاکمه بر اون ادله است که شرط کرد طهارت صبح را للصلاه. درست شد؟ یعنی اگر ما بودیم اون دلیلی که میگفت شرط است طهارت صبح للصلاه، ما شاید فهم ما این بود که این طهارت باید معلوم باشد بالوجدان، علم وجدانی داشته باشیم ببین که صبح طاهر است تا با او داخل در صلاه بشیم. اصل عملی، اصول عملیه، اصلا تارم از اصول عملیه است، همونطور که استصحاب از اصول عملیه است. درست شد؟ اینا اصول عملیه هستن. مقتضای اصل عملی چیه؟ مقتضای اصل عملی در واقع توسعه اون شرطیت طهارت صبح برای صلاته. یعنی اگر خود اون بود، عرض کردم راهش همین بود که شما علم پیدا کنید به این که طاهر است تا بعد با این صبح وارد در صلات بشین. حالا که این اصل آمد، گفت مستصحب و طهارت طاهرون، اونه که داری استصحاب طهارت میکنی در مورد اوی طاهر است. حکومت خاصیت چی بود؟ یا توسعه میداد موضوع دلیل محکوم را که اینجا داره توسعه میده، یا تضییق میکرد موضوع دلیل محکوم را. درست شد؟ و در این حال ناظر بود، ناظر به دلیل محکوم بود، ناظر به دلیل محکوم بود. حالا این قسم رو شما عزیزان آشنایید باش که دلیل حاکم ناظر به دلیل محکومه، نظارتش و التفات و عنایت دلیل حاکم به دلیل محکوم تارتن به موضوع دلیل محکوم است که حالا نظارت به موضوع گاهی موجب توسعه موضوع است، گاهی موجب تضییقه. مثال عرفی هم ما گاهی به رفعا عرض می کردیم، ابتداعا گفت جعنی به طعامه، بعد در بیان دیگر گفت الموضوع طعامو. حالا موزم براش ببری طعام بردی، توسعه داد موضوع را. درسته؟ و بعد گفت مثلا العاش لیسه به طعامه. کلمه آش عربی هم هست ها، این کلمه آش یه وقت نگاه میکردم عربی فارسیش دارن یکیه، باید شما مراجعه کنید. این تضییق کرد موضوع دلیل محکوم رو، تا نگفته بود العاش و لیسه به طعامه، مخاطب اگر برای ایشون آش هم آورده بود انتصال عمد کرده بود. اما وقتی میگه آش طعام نیست، داره میفهمونه که آش نیاری، موضوع دلیل محکوم چی شد آقا؟ تضییق شد. مثال شرعی هم که الان ماشاءالله داریم. حالا اون چی که میخوام عرض کنم، یک نگاهی داشته باشید، این دلیل حاکم گاهی ناظر به محمول دلیل محکومه. نوعاً مثالی که ذکر میشه برای چی آقا؟ برای نظارت به موضوع دلیل محکوم. بله، یه وقتی هم ناظر به محموله، محمول که همون حکم باشه. حالا میخوام شما یک نگاهی داشته باشیم، ولی ذهنم هست الان بگم، حالا آدرس شما عرض کنیم بد نیست، عنایت الاصول و ملاحظه فرمایید. اونجا برای اینکه دلیل حاکم ناظر باشه به محمول دلیل محکوم مثال میزنه. تا فردا خبرشو بیارین اشکال نداره.
یه خورده 4 5 ناظر به اصول عملی
حق. بله؟
خورده 4 5 اما
دست امراض مطرح کرد. خب ایشون تفصیلی که میدن اینه، میگه اگر اماره قائم شد نسبت به حکم شرعی،
درسته.
ها اینجا اونا رو میگیم،
اونا اصلا به اصل عملی
اجازه بدین ما میخوام بر محوریت فرمایش آخوند پیش بریم. اشاره به اقوال سته شد، قول ششم قول جناب آخونده، بعد نیست عبارت ره یک مرور داشته باشیم. حرفای روز آینده ما، روزهای آینده ما مربوط به فرمایش آخونده، کجای کلام آخوند تمام است، کجاش ایراد داره، کی ایراد کرده، ایراد وارد است وارد نیست، باید بررسی بشه. بله بفرمایید که و تحقیق فرمایش مرحوم آخونده است، ان ما کان منه یجری فی تنقیح ما هو موضوع و تکلیف و تحقیق و متعلقه و کان به لسان تحقق ما هو شرطه او شطره که قاعدت تهار اول هلیه بل و استصحاب هما فی وجه قوی و نحوه به نسبت الى کل مشترت به تهار اول هلیه یوزی. عبارت کفایه است. تحقیق مطلب آن است که اون چه از این اصول عملیه جاری میشه، اون چه از این حکم ظاهری جاری میشود در تنقیح آن چه که موضوع تکلیفه. این گفت که سله به صوب طاهر موضوع چیه؟ اینکه نماز بخواند در صوب طاهر، این موضوع تکلیفه. این اصلی که جاری می شود، حکم ظاهری که میاد در ارتباط با تنقیح موضوع تکلیف و تحقیق متعلق تکلیف. حالا فرق بین موضوع تکلیف و متعلق تکلیف گاهی عبارت اخرای همان، یه وقتی ممکنه مثلا تفاوتی باشد. اینجا متعلق تکلیف همون موضوع تکلیف و باشد به لسان تحقق آنچی که شرط متعلق تکلیف است، شرط موضوع تکلیف است، یا شطر آن یا جز آن هست. مثلا مانند قاعده طهارت که اصالت و طارب میگوید این صوب طاهر است و اون چه که شرط بود برای صلات، خواندن صلات در صوب طاهر، یه جورایی اینم می داخل میکنه در اون متعلق تکلیف. یا قاعده هلیت بلکه و استصحاب اون دو فی وجه قوی، این اشاره بین دارد که استصحاب اصل محرز است یا اصل محرز نیست، نظر به واقع دارد یا ندارد. خوب و نحو آن به نسبت به اون چه که شرط است به طهارت و هلیت، در اینجا خواهیم گفت یزی، یعنی اون چه که آورده است مستند به اصل عملی کفایت می کند. فإن دلیله، چرا مزدیست؟ نکتش اینه، فإن دلیله یکون حاکمن على دلیل الاشتراط، دلیل حکم ظاهری در مورد بحث حاکم است بر دلیل اشتراط و مبین است و مبینن لدائر شرط، تبیین میکنه دایره شرط را، و انه اعم من الطهارت الواقعیه و الظاهریه. اون طهارت صوب که شرط است برای صلات، طهارت واقعی یا طهارت ظاهری. فانکشاف الخلاف لا یکون موجبا لانکشاف فقدان العمل لشرطه، اینکه کشف خلاف شد این موجب نمیشه که بگیم که اون عملی که اتیان شده است فاقد شرط بوده است، بل به نسبت الی یکون من قبیل ارتفاعه منهین ارتفاع الجه. حالا این فعلی که میخواد بیاورد که عبارت است از صلات با صوب طاهر، از این به بعد در این لباس نباید نماز بخواند، حالا که بالاخره جهلش برطرف شد و معلوم شد لباس طاهر نیست، از این پس نباید در این لباس نماز بگذارد، اما نمازی که خوانده است صحیح است. و این بخلاف ما کان به لسان انه ما هو شرط واقعا، این برخلاف اون حکم ظاهری است که نسبت به اون چه که شرط واقعی است مثل لسان امارات پس مجزی نیست. اماره نظر به واقع داره و اون چی در واقع شرط هست او رو داره میگه. پس دلیل حجیت آن اونگاه که به لسان انه واجد لما هو شرط الواقعی فبارتفاع الجهل ينكشف انه لم يكن كذلك بل كان بشرطه فاقع. اماره اگر در ارتباط با واقع بود و بعد معلوم شد که واقع را نشون نداده است، فعلی که آورده است تکلیف او نبوده است. از خاطر اماره هم خلاصه اثری پیدا نشد که بعد نتیجهش بخواد اجزا باشه. این فرمایش جناب صاحب کفایه است تا برسیم به نظراتی که در کنار سخن ایشون گفته شده است.